بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یک تتمه در مورد اجزا یا شرائط یک واجب باقی موند که حالا این چون فرمایشاتی است که استاد در مقام گفتند و خالی از فائده نیست، این را هم به عرضتون برسانم. کسی میخواستم فارغ بشیم از این بحث، اما خب این هم مسئله مهمی است. عرض شد که اگر دو واجب مستقل باشند و با هم تضاهم کردند، خب این بحث های طولانی بود که گذشت. انشالله شما حتما اون 10 صفحه به دقت مطالعه کردید. اما سخن در تضاهم دو واجب ضمنی، مثل اینکه اگر دو شرط از صلات با هم تضاهم کردن، مثل شرط مثلا استقرار فی الصلات با شرط مثلا استقبال، یا دو جزء از یک واجب مرکب با هم متضاهم شدن، مثل قیام و رکوع و سجود، یا احیانا یک شرط و یک جزء با هم متضاهم شدن، مثلا شرط طهارت لباس با شرط قیام در صلات، طهارت شرط، قیام جزء صلات. خب در اینها چه باید کرد وقتی تضاهم شد؟ خب ما دیروز گذشت که گفتیم به تبع مرحوم آینانی ما تضاهم در اجزاء و شرائط واجبی که لا یترک قائل شدیم، به دلیل ما لا یدرک و کله، لا یترک و کله و نظائر او. استاد گفتن نه، اینجا از باب تعارضه. گفتن چون تکلیف کلی ساقط شده، مجددن یه تکلیف جدیدی به این مرکب آمده، ولی نمیدونم اون تکلیف جدید با جزء اول آمده یا تکلیف جدید به مرکب مثلا با جزء دوم یا شرط دوم آمده. خب این بحثی بود گذشت. حالا منتها یه مطلبی استاد در خصوص مثل صلات و مرکبی که لا تسقط به حالین گفتن که اون مطلب چون خالی از فائده نیست، به عرضتون برسانه. فرض بفرمایید که در همین صلات مثل بزنیم، اجزاء و شرائط صلات اگر بینشون تضاهم شد، در اینجا تارتن دلیل یکی دلیل لبیست و دلیل دیگری دلیل لفظیه، اخرى دلیل هر دو دلیل لفظیست، ثالثاً دلیل هر دو جزء یا هر دو شرط دلیل هر دو لبیه، مثل اجماع مثلا. اگر دلیل یکی لبی بود و دلیل دیگر لفظی بود، مثلا تضاهم شد بین استقرار در صلات و قیام در صلات، قیام در صلات دلیلش دلیل لفظی است، لا صلات لمن لم یقم صلبه، یا اینکه فرمود ذکر الله قیاما و قعودا که تفسیر شده به قیام فی الصلات. اما استقرار در صلات عمدتا دلیلش لبی و اجماعی است که بزرگان ذکر فرموده اند. خب در اینجا بلا ریب ما کشف میکنیم که دلیل لبی چون قدر متیقن فقط درش حجت، قدر متیقنم در جایی است که تزاهم نداشته باشه. لذا میگیم مدعای دلیل لفظی مقدم است بر دلیل لبی. اما اگر هر دو دلیلشون لبی باشه قهرن با فرض قدر متیقن در اینجا که هیچ کدام از این دو قدر متیقن نیستن به خاطر تزاهم، ناگزیر علی قاعده دلیل لبی ما شامل فرض تزاهم نمیشه. مثلا اگر استقرار را گفتیم دلیلش لبیه و مثلا فرض کنید که طمأنینه هم دلیلش لبی باشه، اینجا هم بگیم قهرن با فرض تزاهم اطلاقی که در دلیل لبی نیست هر دو ساقطن. منتها اگر علم خارجی داشتیم که مسلماً یکی از بین نخواهد رفت و مطمئناً یکی از این دو واجب را باید اتیان کرد، اینجا مبدل میشه به علم اجمالی. علم اجمالی داریم که باید این دو را یکیشون را آورد. اگر تعین نباشه تخییریم، یکی از این دو واجب لبی را در صلات میاریم، ولی اگر میدانیم یکی متعیناً واجبه اما نمیدانیم اون متعین استقرار در صلاته یا طمأنینه در صلاته، طبعا مقتضای علم اجمالی تکرار صلات است. یه مرتبه صلات را با استقرار بیاریم، بار دیگر صلات را با طمأنینه بیاریم. اما فرض سوم، فرض چهارم، سوم که اگر هر دو دلیلشون دلیل لفظی باشه، مثل قیام که دلیلش لفظیه و مثل مثلا طهارت حدثیه که دلیلش لفظی است، یا مثل فاتحه که دلیلش لفظیه، لا صلاة الا به فاتحه الکتاب، اگر دلیل هر دو لفظی بود تارتن یکی دلیلش اطلاق و دیگری دلیلش عمومه. طبعا اون که دلیلش عام است بر اون واجبی که دلیلش اطلاق مقدمه. چرا فضلا مقدمه؟ خب معلومه برای اینکه دلالت عام به دلالت لفظی است و معلق بر حکمت نیست، اما دلیل اطلاق معلق بر عدم البیانه، نیست، چون یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه. طبعا اون دلیل عام چون که صالح است برای بیان بودن، بر اون واجبی که دلیلش اطلاق است مقدم خواهد شد. درست فضلا. اما اگر بنا شد که دلیل هر دو واجب ما دلیل عام باشه، هر دو دلیلشون عام مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، و دلیلی که لا صلاة الا بالركوعین، که هر دو دوران امن شده بین مثلا طهارت در صلات و بین رکوع در صلات مثلا، که هر دو دلیلشون لفظیه و هر دو هم دلیلشون عامه. در اینجا طارتن ما دلیلی بر تقدم یکی بر دیگری داریم، مثل این که مثلا رکوع در صحیحه زاره فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمس، یکی از خمس را رکوع قرار داده، رکوع رکن در صلاته. اما دلیل قیام اثبات رکنیت نکرده، نگفته است که لا تعاد الصلاة الا من القیام. خب باز اگر اینطور شد که دلیل یکی ولو هر دو عامند و دلیل لفظی هستند، اما ما از لسان دلیل اهمیت یکی را نسبت به دیگری کشف کردیم، مثل حدیث لا تعاد، طبعا باز اون مقدم میشه. ولی اگر بنا شد که یک کشف اهمیت نکردیم، خب لا محاله به مبنای استاد تعارض میشه بین این دو عامی که دلالت بر این دو جزء یا دو شرط یا شرط و جزء کرده اند، تعارض میشه به قول ما طبعا لآینا اینی تضاهم میشه. حالا که تضاهم شد، نتیجتا اگر علم بالتعین نداشته باشیم تخییره. خلو حال تو قادر بر هر دو نیستی، یکی را باید اتیان کنی. اگر احتمال تعین دادیم، این همون دوران ام بین تعین و تخییر میشه که از مباحث گذشته میتونید کشف کنید که در دوران ام بین تعین و تخییر وظیفه کدام بود. اگر بازگشت به جعل بشه وظیفه تخییره، بلکه گفتیم آی ناینی میگه وظیفه در دوران ام بین تعیین و تخییر تعیینه. این برای همون که دیروز هم گفتیم، قبلا هم گفتیم که ما در مورد شواجباتی که قطع داریم به عدم سقوطش مثل صلات، گفتیم که همونطوری که تضاهم در بین دو واجب مستقل جاری میشه، در بین دو جزء هم جاری میشه به مبنای ما. ما فرض ما تعارض نبود، فرض ما آقا خویی گفت من تعارضه. ما ایشون میگه ما از خود لسان دلیل جزء کشف میکنیم که این واجبه، این جزء صلاته، در صورتی که مثلا یکی اهم از دیگری باشه یا یکی مثلا دلیلش اقوا از دلیل دیگری باشه. بله درسته دیگه. یعنی مثلا دلیل فرض کنین لا صلات الا به رکوعین، این کشف میکنیم به این که آقا در وجوب صلات رکوع داخل علا ای تقدیرین، چه مزاحم داشته باشه چه نباشه، ما کشف میکنیم از مقام ثبوت، از وسیله مقام اثبات کشف از مقام ثبوت میکنیم. پس تعارض را قبول میکنیم، ولی میگیم کشف میکنیم که در واقع این جل شده. اما در مورد دو اطلاق مثل تعارض دو عمومی است که مرجحی در کار نباشه. اما استاد در صورتی که اگر هر دو یک دلیل داشته باشند، مثل قیام، قیام در صلات یه دلیل بیشتر نداره که واجبه در صلات قیام، منتها در هر رکعتی قیام واجبه. حالا اگر ما در مقام عمل نتوانستیم قیام را در هر دو رکعت ایجاد کنیم، یا در رکعت اول باید قیام کنیم یا در رکعت دوم، دو دلیل نیست، یک دلیله ولیکن دو مستاق داره، دو فرد داره. اینجا همان است که آقای نعانی میگه تقدم، اون که متقدم است او واجبه. مثلا ما اگر میتوانیم فقط در یک رکعت قیام کنیم، باید همون رکعت اول را قیام کنیم. چرا؟ میفهمم برای خاطر این که در رکعت قیام وجوب قیام قهرن در این صورت مقید میشه به عدم قدرت بر قیام دیگر. یعنی قیام رکعت اول واجب میشه به فرض قدرت و عدم اتیان به قیام رکعت دوم، چون تزاحمه دیگه. حالا که تزاحمه، در رکعت اول قیام واجب میشه به شرط قدرت و به شرط عدم اتیان به قیام در رکعت دوم. میگه خب اینجا الان که قدرت بر رکعت اول هست و قیام در رکعت دوم هنوز نیامده که ما بیایم بگیم قیام اگر نکرد در رکعت اول قیام کنه، لذا تعین داره که باید قیام را در رکعت اول انجام داد. لیکن مرحوم استاد میگوید خیر، یک دلیل است وجوب قیام را در هر دو رکعت اثبات کرده، بنابراین که در هر دو رکعت اثبات کرده لا محاله این آقا مخیر میشه بین این که رکعت اول را قائما ایجاد کنه و یا رکعت دوم، برای اینکه هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارن، یک دلیل است و این یک دلیل شامل هر دو رکعت میشه و لهو اینکه در رکعت اول قیام کنه و دلیل لهو اینکه در رکعت دوم قیام کنه. خب حالا اینها این فضلکه را عرض کردم برای اینکه جزئیات این جهتم را روشن کنید، که اگر خواستید مراجعه کنید به مصباح یا حاضرات تمنید داشته باشید. خیلی انشاءالله از این بحث فارغ میشیم. بحث دیگر، آقای آخوند مطرح کردن در کفایه، هل يجوز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه ام لا؟ آیا صحیح است که مولا امر کنه به واجبی با اینکه عالم است که شرط واجب تحقق پیدا نمی کنه؟ آیا این درست است یا نه؟ این بحث در حقیقت از یک جای ناشی شده، با اون اینه که اگر کسی مثلا در ماه رمضان بنا داره که قبل از ظهر سفر کنه، پس علم برای به این که شرط رمضان، شرط وجوب شهر رمضان عدم سفره، پس این شرط منتفیه، یقیناً میخواد یک ساعت دیگه قبل از ظهر سفر کنه. علم به انتفاع شرطه. آیا باز هم امر صحیح هست به صوم؟ آیا صحیح هست که مولا بگه صوم، با اینکه صوم یه واجبی است که مشروط است به عدم سفر؟ اگر امر صحیح باشه، این آقا اگر قبل از سفر افطار کرد، افطار صیام واجب کرده، کفاره بر او واجبه. اما اگر گفتیم با علم به انتفاع شرط امر غلطه، پس این آقا امری نداره، پس امر به صوم نداشته. اگر آمد قبل از سفر روزه را خورد و قضا خورد، کفاره بر او واجب نیست. این را به عنوان ثمره این بحث ذکر کرده ام. خب بنابراین فرموده ان که هل یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء الشرط ام لا؟ آقای آخوند می فرماید به این که اگر غرض از امر بعث و زجر باشه، امر برای بعث زجر شده و بعث شده و نهی برای زجر، مسلما انشاء این امر غلطه. اگر مولا میداند که شرط وجوب حاصل نمیشه، در این حال امر کند به امر به قصد زجر و بس، این غلطه. برای خودش چه بحثی میخوای بکنی در صورتی که شرط بس وجود نداره؟ لذا می فرمایند که اگر این شرط شرط در مقام انشاء باشه، خب با علم به انتفاع شرط انشاء غلطه، بلکه ممکنم نیست، زیرا انشاء فعلی است و حادثی است که نیاز به علت تامه داره. یک جزء علت تامه وجود شرطه. اگر شرط منتفی است، انشاء امر هم غلطه. بعد میگیم مگر اینکه مراد امر به یک مرتبه و انتفاع شرط در مرتبه دیگر باشه، یعنی شرط معتبر در فعلیت باشه و معتبر در انشاء نباشه، مثل اوامر امتحانیه. در اوامر امتحانیه در انشاء امر علم به وجود شرط لازم نیست، اما در مقام فعلیتش شرط معتبره. حالا مولا به عنوان امر امتحانی به ابراهیم علیه السلام امر میکنه به ذبح ولد، اما در مقام فعلیتش خدای متعال میدونه که این به فعلیت نمیرسه. اما برای اینکه این عبد صالح را امتحان کنه و به ملائکه اثبات کنه خلت ابراهیم را، امر میکنه به ذبح ولد، ولیکن در مقام فعلیت یقین داره که فعلیت نمیرسه. لذا آیه آخون میفرمایند به این که بله اگر شرط در انشاء باشه غلطه، بدون شرط انشاء انشاء حاصل نمیشه، ولی اگر شرط به اعتبار مقام فعلیت باشه نه به اعتبار مقام انشاء، این درسته. میتوانه مولا انشاء امر کنه ولو اینکه عالم است به انتفاع شرط فعلیت. درست آقایون؟ این فرمایش آقای آخوند. آقای نعینی به آخوند اشکال میکنه، میفرمایند که قضایا یا قضایای خارجیه است و یا قضایای حقیقیه. در قضایای خارجیه مدار بر علم آمر است، پدری میخواد به بچهش فرمان میده که برو به مدرسه، این فرمان جزئی و دستور خارجی دائر مدار علم آمره، چون یقین داره که مدرسه بازه به بچه هم فرمان میده. حالا چه مدرسه باشه باز و او جاهل به مدرسه باز بودن مدرسه، چه مدرسه باز نباشه. پس در قضایای خارجیه اساسا امر مبتنی بر علم آمره، میخواد مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه. اما در قضایای حقیقیه معلوم در حقیقت موضوع است یا جزء موضوعه، باز میخواد عالم باشه عامر به وجود اون موضوع یا عالم نباشه. مثلا مولا میگوید مستطیع بر او حج واجبه، این قضیه به نهج قضیه حقیقیه است، یعنی بر تقدیر وجود موضوع حکم که وجوب حج است فعلی میشه. حالا چه این که میخواد متکلم بداند که بنده و شما حاج مستطیع هستیم چه ندانه، چون که مسئله تحقق موضوع نسبت به حکم مسئله علت تامه نسبت به معلوله. همچنون که اگر علت تامه یک امر ممکنی تحقق پیدا کرد ناگزیر اون ممکن حادث خواهد شد و وجود خواهد شد موجود خواهد شد، علم و جهل در او اثری و فرقی نمی کنه. موضوع یک قضیه حقیقی هم نسبت به حکم همانند علت تامه نسبت به معلوله. مولا حکم را بر مستطیع مقدر الوجود بار کرده. قضیه حقیقی اینه هر جا مستطیعی در هر زمانی هر مکانی پیدا شد حج بر او واجبه. علم و جهل عامر در این موضوع دخیل نیست. این هم بیان آقای میرزا. رضا میگه فرمایش آخوند بی اساس، معنایی نداره. مرحوم استاد نمیدیم ساعت درست یا نه، بله خیلی. مرحوم استاد میفرمایند به این که فرق است بین مقام جهل و مقام مجهول. در مقام جهل که همان مقام انشاء تکلیف و جهل حکم باشه، خب مسلمه که در مقام جهل لا محاله نیاز به اراده داره. اراده هم متوقف بر تصور و تصدیق و تصدیق به فائده است. اولین شرط اراده تصور و علمه. خب اگر عالم است شخص به انتفاع شرط انشاء، اصلا محاله که انشاء کنه. برای اینکه انشاء و جعل تکلیف یکی از حادثات، منتها حادث اختیاریه. هر حادثی هم نیاز به علت تامه داره، افعال اختیاری هم نیاز به علت تامه دارند. اولین جزء علت تامه تصور و دوم تصدیق به فائده است. خب کسی که عالمه و میدانه که شرط انشاء وجود نداره، اصلا انشاء محال حق تحقق پیدا کنه. بنابراین در مقام جهل بحثی درش نیست که اگر بنا شد که شرط جهل و شرط انشاء نباشه، خب قطعا انشاء تحقق پیدا نمیکنه از اصل، این که معلوم. اما نسبت به مقام مجهول، مثل همین جا که شارع مقدس جعل کرده وجوب صیام را، حالا میداند که مکلف تا آخر وقت حاضر نیست و بلکه سفر میکنه، یا میداند که زن در برخی از زمان مبتلا به حیض میشه، آیا در اینجا که حکم جعل شده برای شرط مجهول وجود عدم السفر و عدم الحیض هست، آیا در اینجا این امر هست و معقوله یا خیر با علم به انتفاع شرط امر مجهولی در کار نیست؟ تسمی بس برای فردا والحمدلله.